اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 19 اکتبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. چندین جنرال و مقامات بلندپایه پلیس در افغانستان تحت پیگرد قرار گرفتند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. اصلا روحانی رئیس جمهور ایران امروز دوشنبه گفت که در روزهای آینده رای آهن خواف هرات افتتاح خواهد شد. آقای روحانی در دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در تهران گفت که اتصال رای آهن میان ایران و افغانستان موجب تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی دو جانبه خواهد شد. ایران در اوسط ماه سرطان سال روان خورشیدی پروژه خط آهن چابهار زاهدان و بیرنج مشهد را افتتاح کرد که به گفته مقام های ایرانی این خط در نهایت به افغانستان وصل شده و نقطه ترانزیت با آسیای میانه خواهد بود. رئیس جمهور روحانی همچنان گفت ایران آمادگی دارد که با اتصال خط لوله گاز و فراوردهای نفتی به افغانستان امکان استفاده این کشور را از این انرژی ها فراهم کند. خط آهن خواف هرات حدود 200 کیلومتر طول دارد که در 4 بخش تقسیم شده است که 3 بخش آن که حدود 126 کیلومتر می شود در داخل قلمرو افغانستان واقع شده است. حکومت افغانستان حدود 11 ماه پیش قرارداد بخش سوم خط آهن خواف هرات را به ارزش بیش از 58.5 میلیون دلار به یک شرکت قزاقستانی داد تا در جریان 16 ماه آن را تکمیل کند. پس از آن که تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران پایان یافت، تهران گفته است که به خرید تسلیحات نه، بلکه بیشتر به فروش تسلیحات مایل است. تحریم های تسلیحاتی ملل متحد که یک دهه پیش بر این کشور وضع شده بود، بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی روز یکشنبه پایان یافت. ایالات متحده نیز در توافق هسته‌ای 2015 شامل بود، اما در سال 2018 میلادی از آن بیرون شد و تضییرات اقتصادی را یک بار دیگر بر ایران وضع کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که ایران بیش از این که در بازار تسلیحات خریدار باشد، قابلیت فراهم‌آوری تسلیحات را به کشورهای دیگر دارد. تحریم تسلیحاتی ملل متحد تهران را از خرید و فروش هر گونه سلاح‌های متعارف به شمول جت‌های جنگی، تانک‌ها، کشتی‌های جنگی و سایر تسلیحات جنگی باز داشته بود. بان هم واشنگتن گفته است که فروش تسلیحات به ایران هنوز هم تخطی از فیصلانامه ملل متحد خواهد بود و تهدید کرده است هر کشوری که به ایران اسلحه بفروشد با تعزیرات آمریکا مواجه خواهد شد. پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده صبح امروز دوشنبه با وقت واشنگتن دی سی گزارش داد که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان از مرز 40.1 میلیون نفر گذشت. بر اساس آمار تازه، شمار مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در جهان نزدیک به 1 میلیون و 115 هزار نفر رسیده است. اما کارشناسان صحی میگویند که وقایع و تلفات ناشی از ویروس کرونا در جهان به مراتب بیشتر از آنچه است که تاکنون گزارش شده است، زیرا به گفته آنان آزمایش کووید 19 در سراسر جهان نابرابر و در جاهای به شدت محدود بوده، شمار زیاد مبتلایان بدون عرض بودند و شمار از حکومت‌ها آمار اصلی وقایع و مرگ و میر ناشی از آن را پنهان کردند. ایالات متحده آمریکا، هند و برزیل به تنهایی نصف وقایع جهانی ویروس کرونا را تا حال ثبت کردند. با این حال آمار پوانتون جانز هاپکینز نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر واقعات جدید کووید 19 در ایالات متحده و شمار زیادی از کشورهای اروپایی رو به افزایش است. در این حال سازمان صحت جهانی هشدار داده است که اگر تدابیر بهداشتی به ویژه پوشیدن ماسک و فاصله فیزیکی رعایت نشود، در شفاخانه های چندین شهر اروپایی برای بیماران کووید 19 بستر پیدا نخواهد شد. پیش از این سازمان صحت جهانی تخمین کرده بود که 1/10 جمعیت جهان، یعنی حدود 750 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که حدود 20 برابر آمار رسمی می باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پلیس فرانسه امروز دوشنبه بر گروه های رادیکال اسلامگرا در آن کشور هجوم برد. این اقدام 3 روز پس از آن صورت گرفت که یک معلم فرانسوی که کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را با شاگردانش نشان داده بود توسط یک مرد سر بریده شد. به تعقیب سر بریدن سامیول پتی، هزاران نفر در سراسر فرانسه دست به مظاهره زدند و از آزادی بیان به شمول نشان دادن کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام دفاع کردند، اقدامی که از سوی مسلمانان به مثابه توهین به پیامبر اسلام تلقی می شود. ژرلوت درمنن وزیر داخلی فرانسه گفته است که عمله بر شبکه‌های اسلامگرا به گونه‌ای طراحی شده تا پیامی به دشمنان جمهوریت فرستاده شود تا آنان دقیقه راحت نباشند. منابع آگاه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که عملیات افرادی را هدف قرار داده است که از طریق رسانه‌های اجتماعی اظهارات رادیکال و نفرت‌انگیز را پخش و نشر کردند. وزیر داخلی فرانسه همچنین گفته است که حکومت آن کشور سازمان‌های غیر انتفاعی را زیر نظر خواهد داشت که با شبکه‌های اسلامی در ارتباطند. ملل متحد می‌گوید که برای استفاده در تطبیق ویروس کرونا تا اخیر سال 2021 میلادی 1 میلیارد سرنج را خریداری و ذخیره خواهد کرد. صندوق وجیه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف امروز دوشنبه گفت که پیش از دستیابی کشورهای جهان به واکسن ویروس کرونا تا پایان سال جاری 520 میلیون سرنج را ذخیره خواهد کرد، زیرا جهان به اندازه واکسن به سرنج نیز نیاز دارد. یونیسف گفته است که کمپاین واکسیناسیون کووید 19 از بزرگترین کمپاین در تاریخ بشریت خواهد بود و باید در این خصوص به سرعت عمل شود. سازمان جهانی صحت میگوید که در حال حاضر 42 واکسن کووید 19 در مرحله آزمایش بر انسانها قرار دارد که از این میان 10 واکسن به مرحله نهایی رسیده است. بر اساس آمار پانتون آمریکایی جانز آپکینز، در سراسر جهان تا صبح امروز دوشنبه بیش از 40,050,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و بیش از 1,113,000 نفر به سر ابتلا به این ویروس کشنده جان باخته است. در حالی که اقتصاد جهان به دلیل گسترش ویروس کرونا با مشکل مواجه است، حکومت چین امروز دوشنبه اعلام کرد که بین ماهای جولای تا سپتامبر رشد اقتصادی این کشور 4.9% بوده است. رشد اقتصادی چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است نشان می‌دهد که اقتصاد بیجینگ به سرعت پس از همگیری ویروس کرونا در آن کشور رو به بهبود است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
بر اساس آمار رسمی احصایه ملی چین، رشد 4.9% اقتصادی آن کشور در ربع سوم سال جاری میلادی در مقایسه با رشد 3.2% ربع دوم سال جاری در چین نشان می‌دهد که اقتصاد بیجینگ همواره در حال رشد بوده است. اداره احصایه ملی چین هفته گذشته نیز گفت صادرات آن کشور در ماه سپتامبر سال جاری در مقایسه با سپتامبر سال 2019 میلادی 9.9% افزایش یافته است. اقتصاد چین در حال رشد را تجربه می کند که بسیاری از کشورهای جهان با دلیل همگیری ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی مواجهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است بیجینگ و سازمان صحت جهانی معلومات به موقع را در مورد خطرات ناشی از این ویروس با سایر کشورهای جهان شریک نکرد، اتهامی که از سوی هر دو رد شده است. آقای ترامپ ضمن خارج شدن از سازمان صحت جهانی هشدار داده است که چین را به خاطر شیوع این بیماری همگیر حسابده خواهد ساخت.
و رهبر حکومت انتقالی سودان به هیئت محکمه جرایم بین المللی تعهد داده است تا در قضیه عمر البشیر رئیس جمهور پیشین آن کشور همکاری کند. عبدالله همدوک صدر اعظم سودان روز یکشنبه با یک هیئت محکمه جرایم بین المللی که ریاست آن را فانو بن سودا سرانوال این محکمه بر عهده داشت ملاقات کرد. محکمه جرایم بین المللی دستور بازداشت آقای بشیر را داده است. رئیس جمهور پیشین سودان متهم است که در جریان نارامی‌های 2003 میلادی که در منطقه دافور آن کشور به وقوع پیوست مرتکب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوستای عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت دفاع افغانستان میگوید که سربازان محاصره شده در ولایت میدان وردک نجات داده شدند. با این حال شماری از تحلیلگران نظامی با انتقاد از حکومت افغانستان میگویند که به سربازانی که در میدان جنگ مصروف نبرد هستند توجه نمی شود. اسلحه، کمک نظامی و صحی به موقع و حتی غذا برای آنها به گونه ای که باید رسانیده نمی شود. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
در حال حاضر بیش از 21 ولایت افغانستان شاهد ناامنی‌های شدید است و آنچه به باور مقام‌های حکومت افغانستان و آمریکایی روی روند صلح تأثیر منفی می‌گذارد. اما حکومت افغانستان چقدر به وضعیت سربازان در میدان جنگ توجه دارد؟ ناوقتی یک شنبه ویدیویی از سربازان وزارت دفاع در مربوطات ولسوالی جلریز به نشر رسید که پس از حمله طالبان بر پوسته آنان 4 تنشان زخمی شده بودند و در محاصره قرار داشتند. در این ویدیو نشان داده می شود که یکی از سربازان از رئیس جمهور و مقامهای بلند رتبه حکومت می خواهد که برای آنان کمک نظامی بفرستد. وزارت دفاع ملی روز دوشنبه اعلام کرد که این سربازان نجات داده شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شب گذشته عملیات را که در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در کمپ اشرو داشتند و منطقه را به گونه کامل از جوی طالبان پاکسازی کردند. سربازای ما که در موقعیت پوسته دارند برشان مواد غذایی و سلاح و مهمات به اندازه کافی انتقال داده شد و زخمیان به شفاخانه رسیدن.
این اقدام وزارت دفاع پس از آن صورت گرفت که ویدیوی نشر شده از سوی سربازان در ولسوالی جلریز به گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و رهبری حکومت افغانستان و وزارت دفاع شدیداً مورد انتقاد قرار گرفتند. وزارت دفاع ملی افغانستان تاکید میکند که برای اکمال و تجهیز نظامیان حکومت در میدانهای جنگ و رسیدگی به مشکلات سربازان متحد است. اما اسدالله ندیم، کارشناس نظامی به صدای آمریکا گفت:
در مورد سربازانی که در بشر موارد در مضیقه قرار میگیرند یا مهماتشان خلاص میشه، تمام میشه، یا آبنانشان تمام میشه و یا در محاصره گیر میان و یا زخمی هایشان انتقال داده نمیشه و یا شهدا اما تو میمانند انتقال داده نمیشه، کوتاهی میکنند. اینا زمانی رسیدگی میکنند که فریاد از اینا برای یا مثلا رسانه‌ای شود. یک بی‌تفاوتی است در مقابل سرنوشت کسایی که به خاطر حفظ نظام و به خصوص به خاطر حفظ قدرت از اینا فداکاری میکنند.
آقای ندیم افزود که در حکومت افغانستان مسئله مکافات و مجازات وجود ندارد و آن عده از مسئولان که در رسیدگی به مشکلات نظامیان در میدان جنگ کوتاهی کرده تنبیه نشده اند. برعکس در برخی موارد امتیازات بیشتر نیز کسب کرده اند که به گفته آقای ندیم این موارد سبب ادامه وضعیت در رابطه به عدم رسیدگی به سربازان می شود. سید حسن گردیزی، عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت:
امکانات درست برای هجومی افغانستان در اختیارشان قرار نمیگیره. روزها و شبها شهید و زخمیشان در میدان جنگ میمونه. اما ما گفتن امانه که ما در شرایط بسیار حساس قرار داریم.
این شرایط در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی و رهبری وزارت‌های داخله، دفاع و امنیت ملی بارها بر رسیدگی به موقع به نظامیان در میدان جنگ تاکید کرده و گفتند که این مورد در اولویت آنان قرار دارد. هرچند گزارش سازمان‌های نظارتی مانند سیگار بارها از بی‌توجهی به وضعیت نظامیان و میزان بلند تلفات آنان گزارش داده است. آنچه به گفته تحلیلگران روی روحیه جنگی سربازان شدیداً تأثیر منفی می‌گذارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
وزارت داخلی افغانستان از اصلاحات جدی در پلیس طی 18 ماه گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید که چندین جنرال و مقام بلندپایه پلیس تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. نهادهای ناظر بر عملکرد حکومت تلاش‌های وزارت داخله را پراگنده می‌دانند و می‌گویند که هنوز به اصلاحات اساسی در آن وزارت نیاز است. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در جریان سال 98 و 6 ماه سال 99 به تعداد 2393 منصوب پلیس و بخش از کارمندان ملکی این وزارت بازداشت و به سارنوالی معرفی شدند. جنرال محمد داود حساس رئیس امنیت داخلی این وزارت در یک نشست خبری گفت که 1332 نفر در بخش فساد، 86 تن به جرم قتل، 32 منصوب به جرم سرقت، 153 پلیس به دلیل زخمی ساختن افراد، 31 پلیس به ارتکاب جرایم علیه عفت که شامل زنا و لواط می شود شامل این افراد است. همچنان او گفت که 54 تن از عوامل نفوذی دشمن نیز در صفوف پلیس تشخیص شده و دسترسی 80 منصوب پلیس مشکوک به مهمات، اسناد محرم و سایر لوجستیک کوتاه شده است.
این کاتگوری از ساتنمند شروع می شود تا به سطح جنرال ها رسید، البته تعداد جنرال های محدود. به عنوان مثال ما از رتبه سمونیاری یا جگلنی تا رتبه سمونوالی ما در حدود 103 کس داشتیم که را تحریک کردیم و یک تعداد محدودی که دارای رتبه جنرالی هم هستند در بعضی دوسیه ها دخیل هستند که ما دوسیه هایشان از صفحه کشفی را تکمیل کردیم و ای را دادیم به سارنوالی ها که با مرحله تحقیق کار کرده رئیسند تا مرحله تحقیق تکمیل شود باز بتن دوسیه هایشان را به محاکم.
همچنان جنرال حساس گفت که 103 تن به دلیل نبود اسناد موثق مبنی بر فساد و جرایم از صفوف پلیس منفک شده و این وزارت توانسته 151 منصوب پلیس را که سارنوالی حکم بازداشتشان را بین سالهای 95 و 97 صادر کرده بود در مرکز و ولایت شناسایی و بازداشت کند. رئیس عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله افزود که قبلا سالانه این وزارت از بابت مواد اقاشوی حدود 2.5 میلیارد افغانی قرضدار بود، اما بر اساس محاسبات امسال این وزارت نه تنها مصرف اضافه ندارد بلکه تا ختم سال مالی روان در حدود 500 میلیون افغانی صرفه‌جویی خواهد شد. با گفته جنرال حساس از آغاز سال مالی 99 تا اکنون 22 میلیون لیتر تیل در مقایسه با سال گذشته صرفه‌جویی شده و این رقم تا پایان سال به 28 میلیون لیتر خواهد رسید.
در بخش معروقات ما در سال 99 در مقایسه با سال 98 300 میلیون افغانی را تصرف کردیم.
اما دیدبان شفافیت افغانستان به این نظر است که این تلاش ها برای اصلاحات در صفوف پلیس پراکنده بوده و به همین دلیل هنوز هم در رده های بالایی پلیس فساد وجود دارد. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این دیدبان به صدای آمریکا گفت که بر اساس گزارش ها شماری از وکلای پارلمان و سایر سیاستمداران در روند استخدام و ترفیع پلیس مداخله می کنند و یا هم بر اساس رشوت مقامات گماشته می شوند و همین موضوع سبب می شود که فساد در رده های پایینی پلیس نیز گسترش یابد.
وزارت داخلی افغانستان باید در آوردن اصلاحات پلیس به شکل سیستماتیک عمل بکنه و با ساختن کمیسیون خدمات پلیس نهادهای مدنی را دخیل بسازد در پروسه استخدام و ترفیع پلیس و در امور ذاتی پلیس که تا به شکل غیر سیاسی مدیریت شود و راه را برای اصلاحات باز.
هیگل سلیمان خیل جنرال بازنشسته پلیس به این عقیده است که بخش‌های جنایی مرزی و مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هسته فساد در پلیس است، چون این سه بخش درآمد غیر قانونی را برای افراد فراهم می‌کند. جنرال سلیمان خیل به صدای آمریکا گفت که اصلاحات زمانی در صفوف پلیس ممکن است که اصل شایسته سالاری، مکافات و مجازات و مسلکی سازی در تشکیلات وزارت داخله به میان آید.
مکافات وجود دارد ولی مجازات وجود نداره. مجازات باید شوه. واقع میشه پرسان از کسی نمیشه. ولسوالی سقوط میکنه پرسان نمیشه. ولایت سقوط میکنه پرسان نمیشه. و اینا تحقیق وجود نداره. استخبارات باید قوی شوه. باید کنترل شوه. و همه سه ارگان باید جدی تصفیه کنه. پلیس خود به خود آرام میشه. فساد از بین میره.
موجودیت پلیس خیالی، نرسیدن معاش در زمان معین و اکمالات غیرقانونی به دلیل نبود آمار دقیق پلیس در ولایات مشکلات عمده است که همواره وزارت داخله افغانستان را زیر انتقاد جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده نظامیان افغان است قرار داده است. دفتر سرمفتشی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در اوایل سنبله امسال گزارش داد که بین 50 تا 70 درصد از پست‌ها در تشکیلات پلیس خیالی اند و در سراسر افغانستان فهرست منصوبان قطعات مملو از نام‌های جعلی و نام سربازان است که در درگیری‌ها کشته شدند، اما مرگ آنان رسما گزارش نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در اوج نگرانی ها از افزایش تهدیدات گروه طالبان و جرم های جنایی، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان فرهاد عظیمی به حیث والی بلخ به کارش آغاز کرد. آقای عظیمی از چهره های وفادار با عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی است که به این کرسی گماشته می شود. این در حال است که باشندگان بلخ تبدیلی ها در کرسی مقام ولایت را عمل کرده نمایشی حکومت می دانند. میرویس بیژند از مزار شریف گزارش می دهد.
فرهاد عظیمی سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان دومین والی با امت عطا محمد نور برای ولایت بلخ است. والی تازه با تجربه آموزگاری ریاست شورای ولایتی و سفارت افغانستان در قزاقستان تأمین امنیت و مبارزه با اقلیت‌های مافیایی را اولویت کارش می‌داند.
وقتی این افتخار برای من نصیب شده که مستر خدمت به شما قرار بگیرم، لطفاً در مقابل یک اقلیت استفاده جو زورگو مرا حمایت بکنید. همین مسئله را از جناب رئیس جمهور و همچنان از رئیس برگانهای محلی.
ولایت بلخ با جمعیت در حدود 2 میلیون نفوذ روزهای سخت ناشی از افزایش جرمهای جنایی و تعدید گروههای اراسفگن را شاهد است. باشندگان بلخ تغییرات در اداره محلی را حرکت نمادین می گویند. برخی از مقامها نیز حضور گروههای مافیایی را وابسته به حمایت حلقه های درون حکومتی می دانند و بر مدیریت سالم در اداره محلی این ولایت تاکید می ورزند. افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ و رمضان باشنده این ولایت.
بانهای تبهکار و مافیایی و جنایتکار از فقر اقتصادی و یا بیکاری و گرسنگی دست به جرم و جنایت نمی زنند، بلکه آنان با استفاده از فرصت پیش آمده صلح و جنگ وطن دست به قتل و غارت می زنند و حمایتگرهای توانمند در عقب خود دارند که تصفیه حساب با این زورمندان سبب کاهش جرائم و ایجاد امنیت می شود.
والی های بسیار زیاد، شاهان زیادی را تجربه کنده مدت 70 سال عمر خود، اما تاریخ 5000 سال را که ما گذشتاندیم تا به حال ایطور یک موقع برای خصوصا شخصیت های علمی که اونا درس و تعلیم همه چیز آموخته بودن مقصد خدمت به جامعه و مردم خود شوند، اما دیگر ها مانع حرکت از این.
محمدالله پیشینه بیشتر از نیم قرن تجارت در مزار شریف را دارد. میگوید که شاهد زمامداری 11 شاه در افغانستان بوده است، اما کمتر آرامش را تجربه کرده است. محمد الله میگوید
او گابا دروغ نیست، مردم میگیرن. اگه شام شد دیگه خانه بار آمدی گرفتن هست دیگه، کی پرسان کنه واسه میگه اگه حال سر بگه نو شده باشه اگه پرسان کنه ای داره کنه دیگه شهر خدا.
اما اکنون چشمه ها در انتظار آنند تا کرسی نشین تازه برای ولایت بلخ خواست های مردم برای تامین امنیت را برآورده سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بار دیگر به مردم اطمینان داد که وضعیت عمومی کووید 19 و مبارزه با این آفت جهانی در آن کشور نسبت به اکثر کشورهای دنیا بهتر است. ولیسی جرگه شورای ملی نیز بر تطبیق مصوبه مجلس در مورد قضیه فساد در پول کرونا و عدم اجرای پول قراردادیان کرونا تاکید کرده است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
پس از هفته 40 شیوع ویروس کرونا در افغانستان و نزدیک شدن فصل سرد زمستان، میزان آزمایش و شمار واقعات مثبت این ویروس رو به افزایش است. در چنین حالت وزارت صحت عامه افغانستان پیوسته به مردم اطمینان می‌دهد که وضعیت عمومی کووید 19 در کشور بهتر و تحت کنترل است. جواد احمد عثمانی سرپرست این وزارت در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت:
"ما می‌خوام به مردم خود اطمینان بدم که نباید ما یک حالت ترس و اساس می‌گیره در بین مردم بخواد ایجاد کنیم، به خاطر از اینکه اوضاع و شرایط افغانستان از نظر مبارزه با کووید 19 و حالت و وضعیتی که کشور ما دارن نسبت به اکثریت کشورهای منطقه و در جهان وضعیت خوبتر و بهتر داریم که
در هفته های پسین آمار واقعات مثبت ویروس کرونا در هرات به گونه چشمگیر افزایش یافته و وزارت صحت حیاتی را برای بررسی وضعیت به آن ولایت فرستاد. آقای عثمانی گفت که آمار واقعات بیشتر شده، اما وضعیت به حدی نیست که نگران آن باید بود. از سوی دیگر رئیس جرگه شورای ملی افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه بار دیگر از وزارت صحت خواست که در تطبیق و اجرای مصوبه مجلس که در مورد فساد در پول کرونا و عدم پرداخت پول قراردادی ها در این بخش که مضمون به فساد هستند توجه کند. سوریا اکبری عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه گفت که برخی اعضای مجلس که در قراردادهای کرونا سهم دارند تلاش میکنند که مصوبه مجلس عملی نشود.
فسادی که در پول کرونا صورت گرفته به هیچ کس پنهان نیست، همه میفهمند که چقدر داره این پول به جیب بعضی کسا افتید.
وزارت صحت افغانستان با نشر ارقام روزانه ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته علاوه بر 5 مورد فوتی 87 واقع مثبت کرونا ثبت شدند. با ارقام جدید شمار مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 1497 و شمار شفایاب شدگان به 33706 نفر رسید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در کشور آفریقایی کامرون مقامات این کشور میگویند که بیشتر از 60 مکتب را در سرحدات شمالی با نایجیریا برای جلوگیری از حملات بوکو حرام بر اطفال معلمانشان مسدود کردند. حکومت اساکر را جهت فراهم شدن امنیت در مناطق ناامن برای تعلیم و تربیت اطفال مستقر ساخته است. موکی ادوین کنزیکا از یواندی گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
عثمانو گارگا یک مقام تعلیمات ابتدایی کامرون در سرحدات شمالی کشور با نایجیریا می گوید حملات اخیر بوکو حرام بسیاری از مکاتب را ناامن ساخته است. گارگا می گوید تعداد از مکاتب در واحدهای اداری مایوساوا، ساناگا، لوگون و چاری که با ایالت بورنو در نایجیریا هم سرحد بوده و یکی از مراکز بوکو حرام دانسته می شود غیر فعال می باشد.
62 schools have been closed. The children have to either to be schoolized.
بارگا می گوید 62 مکتب مسدود شده است. اطفال مجبورند به مکاتبی که از دهاتشان دور است بروند و یا این که مکتب را رها کنند. 34,054 تن از شاگردان من حیث بیجا شدگان ثبت نام شدند. ما شاگردان را از جمعیت های میزبان و حتی پناهندگان با خود داریم. گارگا میگوید معلمان از تمام مکاتب متاثر شده مجبور شدند همراه با شاگردان از خانه هایشان بیجا شوند. اردوی کامرون گزارش داده است که از ماه جنوری به این سو کم از کم هر هفته 3 حمله بوکو حرام صورت گرفته است. نظامیان گفتند که بسیاری از حمله کنندگان انتحاری و بیشترشان زنان و اطفال بودند. آنها اضافه کردند که در 2 ماه گذشته گروه دشربگن 13 مکتب را با آتش کشیده، 200 تن را با خود برده و تعداد نامعلومی را اختطاف کردند. دگروال ندیکوم آزه کماندان قوتهای کامرون در واحدهای اداری مایو ساوا، مایو سانگا و لوگون که با بوکو حرام می جنگد می گوید که نیروهای تحت فرمان او در این مناطق جابجا شدند تا اطفال بتوانند در فضای نسبتاً امن‌تر به درسهایشان ادامه بدهند. شیگاشیا که قریه در نزدیک سرحد است برای مدت طولانی از سال 2014 به این سو مورد هدف بوکو حرام قرار داشته است. به نظر اردو برای تأمین امنیت بهترین وسیله موجودیت جوانان و فراهم شدن زمینه تعلیم و تربیت می باشد.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید. برنامه صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح به وقت کابل روی موج 100.5 FM پیشکش می گردد فراموش نفرمایید. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.